دوستان گرامی، از در اول ما میخواییم قسمتی از اول قرنتیان رو، رساله اول قرنتیان فصل 15 رو با همدیگه بخونیم. اول قرنتیان فصل 15، در اینجا پولس رسول از این صحبت میکنه که انجیل مسیح چیست و از این صحبت میکنه که چگونه میتونیم اون رستگاری رو در مسیح یافت بکنیم. در کلام خدا میخونیم در اول قرنتیان فصل 15 آیه 1: الان ای برادران، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام مینمایم که آن را هم پذیرفتید و هم در آن استوار میباشید. پس اینجا از این صحبت میکنه که میخواد الان انجیل مسیح رو به طور خیلی خلاصه بهشون اعلام بکنه، اون چیزی که قبلش اونها پذیرفتند و به خاطر اون نجات یافتند و الان هم در اون استوار هستند، هنوز هم به همون ایمان هستند. آیه 2 میگه: و به وسیله آن نیز نجات میابید، به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید، مگر اینکه بیهوده ایمان آوردید. زیرا که اول به شما سپردم، آنچه نیز دریافت کردم، که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست و اینکه به کیفا ظاهر شد، کیفا همون شمعون هست، و بعد از آن به آن 12 و بعد از آن و پس از آن به بیش از 500 برادران یک بار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستند، اما بعضی خوابیدند. از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد به همه رسولان و آخر همه بر من مثل نوزادهی بی موقع ظاهر گردید. زیرا من کوچکترین رسولان هستم و لایق نیستم که بر رسول خوانده شوم، چون که به کلیسای خدا جفا می رساندم. اما به فیض خدا آنچه هستم هستم، و فیض او که بر من بود باطل نگشت، بلکه بیش از همه ایشان مشقت کشیدم، اما نه من بلکه فیض خدا که با من بود. آمین. دوستان، هدف اصلی این جلسات از این هست که با انجیل مسیح آشنا بشیم، که واقعا انجیل مسیح چیست. و در جلسات قبل ما از این آیات استفاده کردیم و اینها رو سعی کردیم باز بکنیم برای شما، که چون در اینجا به طور خلاصه ای از انجیل مسیح پولس رسول صحبت میکنه، و اول از هر چیز ما صحبت از این داشتیم که منظور از کتب چی هست، که اینجا میگه که بر حسب کتب مسیح ظاهر شد و اون کارهایی که مسیح کرد بر حسب کتب بود. و صحبت از این کردیم که ما باید دیدگاه درستی از کتاب مقدس داشته باشیم. منظور از کتب اینجا کتاب مقدس هست و مسیح کتاب مقدس و پیشگویی هایی رو در مورد خودش رو تحقق میده. و بعد در مورد مسیح صحبت کردیم که مسیح کیست، این مسیح که ما باید دریافت بکنیم و بهش ایمان داشته باشیم کیست. و هفته قبل ما در مورد گناه صحبت کردیم، که اینجا میگه که در آیه 3 رساله اول قرنتیان فصل 15 آیه 3 میخونیم که: زیرا که اول به شما سپردم، آنچه نیز دریافت کردم، که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. و صحبت از این بود که گناه چیست، چون مسیح در راه گناهان ما مرد. اینجا انجیل مسیح این رو اعلام میکنه و یک موضوعی هستش که بسیاری در مورد این زیاد فکر نمی کنند و این مهمه که ما بفهمیم که گناه چی هست، چون اگر این رو نفهمیم مثل شخصی میمونیم که مریضی داره و نمیفهمه اون مریضیش چیست. و اگر ما از اون مریضیمون اطلاع درست نداشته باشیم، بعد به اون علاجش و اون دارویی که باید استفاده بکنیم برای علاج اون مریضی احترام نمیذاریم و مشتاقمون نخواهیم بود. و برای همین برای رستگاری روحانی من باید درک کنم که گناه چیست و باید تصدیق کنم و از قبل بپذیرم که من گناهکار هستم و برای گناهان من مسیح مرد. و در مورد این ما خیلی صحبت کردیم و صحبت از این شد که گناه از کجا اومده و اینکه چگونه هستش که انسان در این شرایط وحشتناکی که میبینیم در زندگی خودمون، در زندگی خیشان و دوستانمون و در زندگی این دنیایی که الان در اون هستیم، چرا دنیا به این صورت است؟ چرا این همه در این دنیا زجر و مرگ و مریضی و جنگ و اینجور چیزها وجود داره؟ و برمیگرده به اون موضوع گناه، چون ما در یک دنیای گناه آلودی هستیم و در میان گناهکاران هستیم و خودمون هم طبیعتاً گناهکار هستیم و این ورود گناه در این دنیا بسیار مهم هستش که بحث کردیم. از کتاب اول کتاب مقدس شروع کردیم که پیدایش هست و آیاتی رو از فصل دو از و همچنین تمام فصل سه رو خوندیم که نشون میده که چگونه گناه به این دنیا وارد شد و صحبت از این شد که چگونه خداوند آدم و حوا رو با اون لباس پوشانید و چگونه اون یک نمادی هست از مسیح. حالا دوستان، از زمان سقوط آدم و حوا به گناه، انسان‌ها با دل و ذاتی گناهکار متولد شدند. هیچ کسی معصوم نیست، هیچ کسی بدون گناه در این دنیا زاده نمیشه. این چیزی هستش که برخلاف اونچه که ماها فکر میکنیم یا دنیا فکر میکنه هستش. لازم نیستش که هیچ کسی به هیچ کودکی بیاموزه که چگونه کار بد انجام بده یا اینکه با اشتباه زندگی بکنه. و صحبت از این شد که چگونه هستش که یک بچه دروغ میگه. این رو از کجا یاد گرفته؟ با اینکه پدر و مادر بهش یاد ندادن، با اینکه در موقعیتی نبوده که دروغ رو تشویق بشه در زندگی اون. یا همچنین دزدی، نافرمانی والدین، خودخواهی، طمع، حسادت، همه این موارد به طور طبیعی در دل و زندگی ما وجود داره. برای اینکه گناهکار بودن انسان رو به او بنمایه، خداوند یک کاری کرده، یک چیزی رو فرستاده که مثل یک آینه ای هستش برای ما که نشون میده که ما مشکل داریم. شما صبح بلند شدین، حتما جلوی آینه رفتین. قبل از اینکه شما بیرون بیاین، از خونتون بیرون بیاین، حتما میرین و روی خودتون رو در آینه نگاه میکنین و اگر که مشکلی هست، موضوعی هست، اون رو رفع میکنین. و خداوند هم یک چیز رو به ما داده که نشون بده به ما که ما گناهکار هستیم و انسان گناهکار هست. و این و همچنین چقدر به طور جدی ما نیاز به اون رستگاری الهی رو داریم، اون رستگاری و نجات روحانی رو ما احتیاج داریم. برای همین خداوند به ما شریعت رو داده. شریعت چیز بدی نیست، شریعت چیز منفی نیستش. خداوند به ما اون قوانین مقدس خودش رو به اسرائیل داد که بر کوه سینا به اسرائیل داد و آنها در کتاب خروج و دیگر قسمت‌های کتاب مقدس هم ثبت شدند که اونها رو با هم دیگه میخونیم. این شریعتی که ما صحبت میکنیم از شریعت اسلامی بسیار بسیار فرق داره. شریعت باعث نجات نمیشه. انجام شریعت باعث نجات نمیشه، بلکه به ما نشون میده که ما نیاز به مسیح داریم و نیاز به رستگاری داریم، نیاز به نجات داریم. و برای همین شریعت چیز خوبی هست، مثل یک آینه‌ای که ما میگیم آینه. خدا رو شکر که من آینه در خونم دارم، اگه نداشتم چیکار میکردم؟ و به همین صورت شریعت یک وسیله‌ای هست برای اینکه ما به مسیح برسیم. و در خروج فصل 20 آیات 1 تا 17 ده فرمان موسی اومده که براتون میخونیم. قانون اول یا شریعت اول این هست: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و آنچه پایین در زمین است و آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. پس قانون اول، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. دوم، خداوند میگه که چگونه او رو باید بپرستیم. او رو با نمادها نمیپرستیم، اونو با عکسی از خداوند نمیپرستیم یا از مجسمه ای از خداوند نمیپرستیم. ما بتی رو نمیسازیم از خداوند که او رو به او سجده بکنیم به اون صورت. برای همین خداوند میگه صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان هست میگه برای خود مساز، نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من که یهوه خدای تو میباشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند میگیرم و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت میکنم. سومین شریعت این هست: نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بیگناه نخواهد شمرد. قانون چهارم این هست: روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور، اما روز هفتمین سبت یهوه خدای توست. در آن هیچ کار مکن، تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمت و مهمان تو که درون دروازه های تو باشد، زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست بساخت و در روز هفتم آرام فرمود. از این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده، آن را تقدیس نمود. بعد پنجمین از شریعت این هست، شریعت موسی که خداوند در روی کوه سینا داد: پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. ششم، قتل مکن. هفتم، زنا مکن. هشتم، دزدی مکن. نهم، بر همسایه خود شهادت دروغ مده. و آخرینش، به خانه همسایه خود طمع مورز و به زن همسایت و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی که از آن همسایه تو باشد طمع مکن. اینها رو شما میتونین، این ده فرمان رو که خلاصه ای از شریعت خداوند هست و قوانین خداوند هست، رو میتونین در این ده فرمان ببینین که در خروج فصل 20 آیات 1 تا 17 ثبت شده. دوستان، باید درک بکنید که هیچ کس، نه من، نه شما، نه بهترین مسیحی در این دنیا، هیچ کس این قوانین مقدس رو نگه نداشته و به طور کامل هیچ کسی این رو رعایت نمی کنه. نمی تونیم این رو کاملا به طور کامل رعایت بکنیم، هیچ کس به جز خداوندمون عیسی مسیح. هیچ کس خدا رو در اولویت زندگی خودش قرار نداده. هیچ کس 100% پدر و مادرش رو احترام نکرده. هر کدام از انسان‌ها والدین خودشون رو نافرمانی کردن. خودتون الان به یادتون میان چگونه با پدر و مادرتون رفتار کردین و غصه میخورین. میگین چرا من این حرفا رو زدم؟ چرا این کار رو کردم؟ کاش نمیکردم. ما به والدینمون جواب پس دادیم، به والدینمون بی حرمتی کردیم. این و این شریعت به ما این رو نشون میده که ما گناهکار هستیم، در این گناه کردیم. همچنین هیچ کس از گناه زنا دوری نکرده. ما همه به صورتی زناکار هستیم و این شرم ماست. خداوندمون عیسی مسیح گفت که اگر کسی در مورد شخص دیگه شهوت کنه و نظر شهوانی داشته باشه، همان دم در دل خود با او زنا کرده. استاندارد خداوند خیلی بالاتر از استاندارد ماست. نه اینکه فقط به طور جسمانی شخص زنا بکنه، اما به طور ذهنی و عقلانی. در این رو در انجیل متا فصل 5 آیه 28 میخونیم که مسیح این رو، شریعت رو باز میکنه و نشون میده که یک چیز روحانی هست. متا فصل 5 آیه 28 اینو میگه، مسیح میگه که اما من به شما میگویم هر کسی به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. دوستان، مردم نام مقدس و نام ارجمند خدا را به طور بیهوده و بی احترامانه‌ای بر لبشون میگیرند، به این معنا که اونها نام او رو به جای کلمه نفرین یا برای پر کردن صحبت‌های خودشون به طور سبک و یا به عنوان کلمه نفرین یا برای نشان دادن شگفتی خودشون، یه اتفاق پیش میاد، اسم خداوند رو به کار میبرن. شما شنیدین در جامعه غرب هم میشنوین که اسم عیسی مسیح رو به کار میبرن وقتی شگفت زده میشه، وقتی شخص تعجب میکنه، وقتی یک اتفاق بدی براش پیش میاد اسم خدا رو به کار میبره. ما در زبان فارسی بسیار داریم و در فرهنگ ایرانیمون و در تمام فرهنگ ها به این صورت هم هست که یک اتفاق پیش میاد، در صحبت همون میگیم ای خدا یا خدایا یا خدای من، به این صورت بیان میکنیم، اسم خدا رو به کار میبریم. و شما باید بپرسین چرا مثلا این رو میگین، چرا مثلا اسم یک شخصی رو که بد ازش بدتون میاد و نمیگین، یه شخصی که مثلا یک دیکتاتور، اسم یک دیکتاتوری رو به کار نمیبرین، چرا اسم خدا رو که آفریننده ماست رو وقتی یه اتفاق بدی پیش میاد به کار میبریم؟ این خودش نشون میده که ما در درونمون یه چیزی هستش که فرمان شکن هست، این قانون الهی خداوند رو میشکنیم و خداوند میگه این بدون اینکه در موردش فکر بکنین اسم خداوند رو به کار نبرین، باید با احترام ازش از اسم به کار ببرین. هیچ کس از گناه قتل دوری نکرده. ما هممون به صورتی قاتل هستیم. شما شاید الان بگین که خب من کسی رو نکشتم، اما ما داریم از استاندارد الهی صحبت میکنیم، از استاندارد خداوند و استاندارد کتاب مقدس صحبت میکنیم و نشون میده که این آینه خداوند به طور خیلی شفاف و واضحی نشون میده که ما هممون یه مشکلی داریم. و کلام خدا میگه که ما شاید شما قاتل نباشین، از نظر جسمانی کسی رو نرفتین بکشین، اما مسیح میگه که وقتی فردی بدون دلیل از شخص دیگری عصبانی میشه و اون شخص رو احمق بنمایه، مرتکب قتل او در دلش شده. این رو شما میتونید در انجیل متا فصل 5 و آیات 21 و 22 بخونید. مسیح اینجوری میگه که شنیدید که به پیشینیان گفته شده است قتل نکن و هر که قتل کند سزاوار حکم شود، اما من به شما میگویم. این خودش نشون میده که مسیح خداوند هست و خودش حکم میکنه و با خدا یکی هست و حکم میکنه اینجا و میگه من به شما میگویم، نمیگه خدا به شما میگوید، یه من به شما میگویم، هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد و هر که برادر خود را راغا گوید مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید مستحق آتش جهنم بود. و اینجا میگه که ما اگر بدون سبب، بدون هیچ دلیلی، ما با برادرمون خشم بکنیم، عصبانی بشیم، محکوم خواهید شد. در نظر خدا گناه، این نوع گناه، گناه نفرت و همچنین قتل هر دوتاشون یکسان هستند و هیچ کس و هممون میتونیم بگیم مجرمیم، هممون مجرم هستیم. این آینه رو وقتی نگاه میبینیم میبینیم تمام این ده لکه روی صورتمون وجود داره و باید اینا پاک بشه و خودمون نمیتونیم اینا رو پاک بکنیم. همچنین هیچ کس از گناه طمع دوری نکرده. شما یه چیز رو میبینین و میخواین برای خودتون و دوستان اینا رو میخوام نشون دادم به شما که بیشتر شما متوجه بشین که گناه یعنی چی. خدا شریعت خودش رو داد، این ده فرمان رو داد، دستور داد که به مردم نشون بده که اونها عادل و پارسا نیستند و تا نشون بده که به خاطر اون در نزد خدا ما مقصر و گناهکار به حساب میاییم. پولس رسول این به این صورت میگه در رساله رومیان فصل 3 آیات 19 و 20. رومیان فصل 3 آیات 19 و 20 به این صورت میگه: اکنون آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم در پیشگاه خدا محکوم شوند. این دلیل شریعت، یکی از دلایل شریعت، پولس رسول میگه که این برای این هستش که دیگه بهانه‌ای نباشه برای ما که بگیم تقصیر من نبوده. این شریعت داده شده که به ما مثل آینه نشون بده که ما مشکل داریم، ما گناهکاریم. بعد به این صورت میگه آیه 20 رومیان فصل 3 آیه 20 اینو میگه: از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که توسط شریعت شناخت گناه است. میگه با انجام شریعت هیچ بشری، هیچ شخصی در حضور خداوند عادل شمرده نخواهد شد. ما نمیتونیم خودمون رو با شریعت نجات بدیم، با انجام شریعت نجات بدیم. چون که میگه توسط شریعت شناخت گناه است. این شریعت نشون میده که ما گناهکاریم. برای همین چیز خوبیه، شریعت دوست ماست، دشمن ما نیست به صورتی. کتاب مقدس میفرماید که ریشه گناه در دل انسان هست. این چیزایی که ما الان داریم صحبت میکنیم چیزی هستش که در فرهنگ ما و همچنین در فرهنگ غرب و در سیستم آموزش این دنیا وجود نداره. شما وقتی که اگر برین و بخواین با یه روانشناسی صحبت بکنین، هیچ موقع در مورد گناه با شما صحبت نمی کنن. چون در حقیقت ما میخوایم و این دنیا به ما میگه که نه، ما مرد و زن خوبی هستیم، افراد خوبی هستیم. در اصل اون اطرافیانمون هستن، اون موقعیتی که در اون هستش باعث رفتار بد ما میشه. اما کلام خدا میگه نه، ما این دل شریری داریم. میگه که ریشه گناه در دل انسان هست. اعمال گناه آلود انسان از دل گناهکار او ناشی میشه. این رو ما در کتاب مقدس میخونیم. مثلا در انجیل مرقس فصل 7، این یک آیه یا چندین آیه کلیدی هستن در مورد این موضوع. مرقس و فصل 7 و آیات 20 تا 23 این رو براتون میخونم. و گفت، اینجا مسیح گفت: آنچه از آدم بیرون آید آن است که انسان را ناپاک می‌سازد. مسیح اونجا صحبت می‌کنه که اون چیزی که ما می‌خوریم وارد بدنمون می‌کنیم، اون چیزی که ما می‌نوشیم و می‌خوریم باعث بدی الهیمون نمیشه، باعث گناه نمیشه. اما میگه اون چیزی که از آدم بیرون میاد، اون چیزی که از ما بیرون میاد، اون است که انسان را ناپاک می‌سازد. زیرا که از درون دل انسان صادر می شود افکار پلید. این چیزایی هستش که از درون دل انسان بیرون میاد: افکار پلید و زنا و فسق و قتل و دزدی و طمع و خباثت و مکر و شهوت پرستی و چشم بد و کفر و غرور و جهالت. دیگه این چیزا هستش که از درون ما بیرون میاد، صادر میشه. تمامی این چیزهای بد از درون صادر میگردد و آدم را ناپاک می‌گرداند. می‌دونین افراد مذهبی می‌خوان بیرونشون رو تمیز بکنن، جلوه درستی به مردم بدن. لباس درستی میپوشن و فقط فکرشون تو این چیز هاست. نمیگم نباید به طور درستی لباس بپوشیم، رفتار بکنیم، اما افرادی که در راه نادرست هستن فقط براشون بیرون زندگیشون رو میخوان درست بکنن و پاک بکنن و جلوه خوبی به مردم بدن. اما مشکل این است که شما ما درونمون باید درست بشه. و اینجا مسیح میگه که نه، مشکل اصلی ما اون چیزی است که از دل ما بیرون میاد و نشون میده که ما دل بدی داریم. همچنین در کتاب ارمیا فصل 17 و آیه 9، اون هم یک آیه کلیدی هست. ارمیا 17 و آیه 9 به این صورت به ما اعلام شده: دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ خیلی هستن که میگن من اون چیزی که تو دلمه میخوام انجام بدم، من احساس خوبی در این مورد ندارم. خیلی مواقع هستش که ما با احساساتمون تصمیم میگیریم، اما کلام خدا میگه شما نمیتونین این کار رو بکنین. چقدر ما در زندگیمون به خاطر احساس خوب و بدی داشتیم، تصمیم هایی که گرفتیم که بعداً بد در عذاب در اومده و افسوس این رو میخوریم که چرا من با احساسم تصمیم گرفتم و جلو رفتم در زندگی. به خاطر اینکه اینجا کلام خدا میگه دل از همه چیز فریبنده تر است، از همه چیز، و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ ارمیای نبی نگفت که دل انسان کمی شرور هست یا کمی مشکل داره، میگه بلکه بسیار مریض هست. و این کلمه مریض بودن کلمه دینی هست، از نظر شریر بودن، از نظر بدی، از نظر روحانی مریضه، نه از نظر جسمانی. در ترجمه انگلیسی کلمه شر رو به کار برده. این بسیار دل بسیار شرور هست. اون کمی فریبنده نیستش. اینجا میگه دل از همه چیز فریبنده تر است. شما نمیتونین چیزی رو پیدا بکنی که از دلتون فریبنده تر باشه. میگه از همه چیز فریبنده تر است. شما رو گول میزنه. بعد خودتونم نمیدونین این چیز، خودتونم نمیتونین خودتون درک بکنین. من نمیتونم خودم رو درک بکنم. و این اون توصیفی است که خداوند در مورد شرایط انسان به ما میگه. انسان معمولا خودش رو خیلی خوب میدونه. من فکر میکنم من آدم خوبی هستم، کار بدی انجام ندادم. مردم میدونن که در همه چیز کامل نیستند. با کسی صحبت میکنی میگی که خب این ذات انسانی هستش که ما کامل نیستیم. ما بله به صورتی ما همه گناهکار هستیم، اما ما خودمون رو و اون افرادی که اینو میگن خودشون رو به عنوان شخص بسیار شروری فکر نمی کنن. اما این همون چیزی هستش که خدا میگه و این همون چیزی هستش که ما باید بپذیریم تا نجات بیابیم، که نه، من شخص بسیار شرور و بدی هستم از نظر الهی و باید دید درستی از گناه داشته باشیم. حتی اگر شخص بتونه زندگی خودش رو به طور سطحی و بیرونی پاک و خوش رنگ بکنه و شاید خیلی به طور مذهبی زندگی بکنه و به مثلا به فقیران صدقه بده، با همسایه خودش مهربون باشه، کارهای خیری انجام بده، باز هم در حضور خداوند گناهکار خواهد بود، چون که دلش فاسد هست. ما مشکلمون مشکل دلمون هست. وقتی دل فاسد باشه، هر چقدر هم که بیرون زندگیمون درست بکنیم، هنوز اون دل فاسده. وقتی خداوند دل انسان رو نگاه میکنه، میبینه که دل فاسدی رو داریم و این خداست که دل ما رو نگاه میکنه، درون ما رو نگاه میکنه. بیرون ما رو فقط نگاه نمیکنه، بلکه درون ما. مردم دیگه بیرون زندگیمون رو نگاه میکنن، اما خداوند میگه من نه، درون تو رو نگاه میکنم. در کتاب اول ساموئل و فصل 16 آیه 7 این رو میخونیم. اول ساموئل فصل 16 آیه 7 خداوند میگه: خداوند مثل انسان نمی نگرد. خداوند مثل انسان نگاه نمی کنه، نمی نگرد. زیرا که انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد. از میگه که انسان فقط ظاهر رو نگاه می کنه، اما خداوند دل شخص رو می بینه. پس کتاب مقدس میگه که هر نقضی از قانون خدا سزاوار مجازات هست. وقتی که ما هر کدوم از قوانین خداوند رو، هر شریعت خداوند رو میشکنیم و زیر پا میذاریم، این سزاوار مجازات هستش. هر دروغی، هر پرستش نادرستی، هر بت پرستی، هر نافرمانی از والدین، هر نوع دزدی، حتی دزدی وقت، وقتی که شما سر کاری هستین و از اون زمانی که باید سر کارتون باشین استفاده میکنین برای کارهای شخصی خودتون، این یک دزدی زمانی هستش. وقتی یه چیزی رو پر میکنین، یه فرم رو پر میکنین و یه چیزی رو به طور نادرستی توضیح میدین و یک پولی از دولت میگیرین که نباید بگیرین، این هم یه دروغ هست، هم یک دزدی هستش. خدا میگه هر حسادتی، هر طمعی، هر زنایی، هر فکر نفرت انگیزی مجازات خودش رو داره. مجازات گناه در مرگ ابدی، در دریاچه آتش و جهنم تحقق خواهد یافت. این چیزهایی هستش که بسیار منفی هستش، اما حقیقت داره. این چیزها باید ما درک بکنیم قبل از اینکه ما واقعا بفهمیم مسیح ما رو داره از چه چیزی نجات میده. باید اینها رو درک بکنیم. و این موضوع در مورد مجازات گناه در آخرین کتاب مقدس که مکاشفه نام داره توضیح داده شده که در آخر چی پیش میاد برای گناهکارانی که آمرزیده نشدن، چی پیش میاد. این رو ما در مکاشفه فصل 20 آیات 11 تا 15 میخونیم. و دیدم تخت سلطنتی بزرگ سفید و کسی را بر آن نشسته که از آن روی وی آسمان و زمین گریخت و برای آنها جایی یافت نشد و مردگان را خرد و بزرگ دیدم، یعنی کوچک و بزرگ دیدم، که پیش خدا ایستاده بودند و دفترها را گشودند. پس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است و دریا مردگانی را که در آن بودند باز داد و مرگ و جهنم مردگانی را که در آنها بودند باز دادند و هر یکی به حسب اعمالش داوری شد و مرگ و جهنم به دریاچه آتش انداخته شد. این مرگ دوم است و هر که در کتاب زندگی یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. دوستان، این قسمت از مکاشفه فصل 20 این شرح داوری و قضاوت و مجازات نهایی هستش که خداوند هر مرد و زنی که تا به حال زندگی کرده است و داوری خواهد کرد. اونها از کتاب‌ها یا مدارکی یا دفترهایی که خداوند از زندگی همه افراد حفظ می‌کنه قضاوت میشن. اون قاضی خدایی است که همه چیز رو آگاه است. یعنی خدایی که ما بهش ایمان داریم از همه چیز آگاه است. هیچ چیز پنهان نخواهد ماند. هیچ کس نمیتونه در مورد اون چه که انجام داده دروغ بگه. وکیل زرنگی در اونجا نخواهد بود. رشوه‌ای وجود نداره. تجدید نظری وجود نداره. هر افکار پنهانی و عمل مخفی داوری خواهد شد. در کتاب جامعه در عهد عتیق، جامعه فصل 12 و آیه 14 اینو میخونیم. جامعه فصل 12 آیه 14 میگه که زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی، خواه نیکو و خواه بد باشد، به محاکمه خواهد آورد. دوستان، انسان ها فکر میکنن که بسیاری از موارد زندگیشون پنهان هست. این از کودکی هم شروع میشه. یک کودک فکر میکنه که میتونه چیزهایی رو از والدین خودش پنهان بکنه و بعض موقع پیش میاد که والدین نفهمن. دزدان و زناکاران در تاریکی فعالیت میکنن چون که فکر میکنن هیچ کس اونها رو نمیبینه. اما خدا مخلوقات رو که آفریده رو همه رو میبینه. همچنین مخلوقاتی رو آفریده که در تاریکی اون خودش خود اون مخلوقات در تاریکی میبینند، همچنین ما هم انسان هم وسایل رو اختراع کرده که در تاریکی میبینه، ولی چقدر بیشتر خود خدا همه اون چه رو که در تاریکی انجام میشه میبینه. اون کسی رو که افراد مخلوقیات رو داره به وجود آورده که در تاریکی میبینن، خودش بس باید تاریکی رو ببینه، در تاریکی ببینه. انسان فکر میکنه که افکار او پنهان است، اما هیچ چیز از جانب خدا مخفی نیست. ما مثل یک کتاب بازی هستیم در حضور خدا. خداوند میتونه تمام خطهای و جمله های زندگیمون رو ببینه و بخونه. عیسی مسیح گفتش که حتی هر حرف بیهوده و پوچ و باطل هم داوری خواهد شد. هر حرفی که ما میزنیم که حرف علکی بوده، اون هم داوری خواهد شد. این رو در متی فصل 12 آیه 36 میخونیم. انجیل متی فصل 12 آیه 6 مسیح میگه: اما به شما میگویم که هر سخن باطل که مردم گویند، حساب آن را در روز داوری خواهند داد. مردم در مورد اون چی از دهانشون خارج میشه خیلی بی احتیاطی میکنن. اونها هر روز دائما حرف میزنن و چقدر مردم حرف میزنن بدون اینکه قبلش فکرشو بکنن. همش نظر خودشونو میدن. ما همش داریم هر روزه دائما هی داریم حرف میزنیم و همچنین چیزی مینویسیم، چیزایی تایپ میکنیم توی فیسبوک، توی اینستاگرام، هر جایی که هستیم یه چیزی رو از نظر خودمون باید بگیم. از ما کلمات خارج میشه، اما بعد از خودمون بپرسیم آیا این واقعا این صحبت‌ها، این حرف‌ها، این کلمات، آیا در موردش بسیار خوب فکر کردیم؟ آیا درک می‌کنیم که ما در مورد این هم داوری خواهیم شد؟ یا اینکه فقط میگیم خب اینا فقط حرف است؟ اما هر کلمه توسط خداوند مسیح میگه داوری خواهد شد. حالا دوستان، کسانی که قوانین و شریعت مقدس خدا رو شکستند، کلام خدا میگه که در دریاچه آتش افکنده خواهند شد تا برای همیشه مجازات شوند. کتاب مقدس اعلام کرده که هیچ راهی برای فرار از اون مکان وجود نداره. اینجوری نیست که بگیم از جهنم فرار میکنیم، یه زمانی فرار میکنیم. هیچ امکان نجاتی در اونجا وجود نداره. هیچ فرصت دیگه ای هم وجود نخواهد داشت. بعد از مرگ دیگه فرصت دیگه ای وجود نداره. کسانی که در این دنیا نجات پیدا نکردند و مسیح اونها رو نیامرزیده، در بعد از مرگ آمرزش نخواهند گرفت. وقتی که میگیم روح شخص شاد، اگر اون شخص واقعا ایمان نداشته به مسیح و نجات پیدا نکرده، روح شاد نخواهد بود. بله، خداوند میخواد که تمام انسان ها نجات یابند، اما اونها باید در همین زندگی به مسیح رو کنند و به سوی او بشتابند. داوری خداوند بر تخت سلطنتی بزرگ سفید نشون میده که غیر از مسیح نجات برای شخص غیر ممکنه. همه مرتکب گناهان بیشماری شدیم، هم به طور عام، هم به طور پنهانی، هم در کردارمون، هم در دلمون، هم در گفتارمون، در همه چیز. تنها دوستان، تنها راه فرار از این حکم وحشتناک دریافت پسر خداست، یعنی دریافت عیساست به عنوان منجی، به عنوان نجات دهنده من. وقتی مسیح رو میپذیرم، یعنی اون مسیحی که در کتاب مقدس هست، مسیحی که مصلوب شد، مسیحی که به خاطر ما جونش رو فدا کرد و به خاطر ما تمام خشم و غضب الهی بر او ریخت و اون به خاطر گناه من زجر کشید و این همه زحمت کشید تا من نجات یافتم. وقتی که اون مسیح رو میپذیرم و او رو برای نجات میخوام، اون نام من رو به عنوان فرزند خودش ثبت میکنه. کتاب حیات یا کتاب زندگی که خوندیم شامل از اسامی کسانی هستش که به دلیل بهایی که توسط عیسی پرداخت شده، اینک اون هدیه حیات ابدی رو گرفتن. بدون نام من در اون کتاب حیات یا در اون کتاب زندگی، به این معنی است که گناهان من در حضور خدا بخشیده شده. اگر نام من در اون کتاب حیات باشه، یعنی مسیح رو پذیرفتم، به اون ایمان آوردم، پس گناهان من هم در حضور خداوند بخشیده شده، چون مسیح بدهی منو پرداخت کرده. این به اون معنا هستش که من از نظر روحانی از مرگ به حیات منتقل شدم. این معنی تولد دوباره هست که مسیح میگه ما باید از نو متولد بشیم. برای نجات یافتن باید خودم رو به عنوان همون گناهکاری ببینم که خدا گفته که من هستم. این نیاز به فروتنی داره. من باید خودم رو همانند گناهکاری ببینم که سزاوار حکم و مجازات ابدی هست، چون من شریعت خدا رو، اون شریعت مقدس خدا رو شکستم، به خالق خودم دشنام گفتم. من هیچ عذر و بهانه‌ای ندارم. من باید درک کنم که و تصدیق کنم که فرد خوبی نیستم. در کلام خداوند میخونیم در رومیان فصل 3 آیات 10-12 میخونیم که هیچ کس عادل نیست، هیچ کس شخص پارسایی نیست، نه حتی یکی هم تو این دنیا وجود نداره که شخص پارسایی باشه. کلام خدا میگه نیکوکاری نیست، نه حتی یکی. این حکم خداوند هست. من باید اعتراف بکنم و شما باید اعتراف بکنید که ما پارسا و عادل نیستیم، و اینکه من نیک نیستم، من شخص خوبی نیستم، شما شخص خوبی نیستیم. خدا میگه که دقیقاً اون کردار نیک من، اون چیزی که من فکر میکنم کردار نیک من هست، مانند یک پارچه خونالود و نجسی هستش. چرا؟ چون که خداوند بسیار مقدس هست. اون کار نیک من در حضور او بسیار ناپاک هست، آلوده هست. در اشعیا فصل 64 دعای 6 اینو میخونیم: زیرا که همه ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما، تمام کارهای نیک ما، مانند لته ملوس می باشد. اینجا لته ملوس یعنی اون پارچه آلوده و نجس، بسیار ناپاک و بدبو. تمام اعمال عادله من، تمام اعمال پارسای من، تمام اعمال نیک من بسیار در حضور خداوند بدبو هست و آلوده هست. بعد اینجا میگه به همگی ما مثل برگ پژمرده شده، گناهان ما مثل باد ما را میرباید. دوستان، اگر من فکر بکنم که من تا حدودی نیک هستم، تا حدودی شخص خوبی هستم و کردار نیک من برای نجات قابل قبول هست برای خدا، پس من در اون شرایط نمیتونم نجات پیدا بکنم. شما اگر دید درستی از گناه نداشته باشین، هیچ موقع مسیح حقیقی رو نمیطلبید. خدا، دوستان، فقط و فقط گناهکاران رو نجات میده، اونهایی که قبول کردن که بسیار آدم پست و پلید و گناهکاری هستند، به اون صورتی که خداوند گفته در کلامش. اونهایی که قبول میکنن که جلوی آینه شریعت خدا وامیستن و میگن واقعا من مشکل دارم، من نیاز به شخصی دارم که بیاد منو پاک بکنه. در انجیل لوقا فصل 5 آیات 31 و 32 این رو میخونیم: عیسی در جواب ایشان گفت تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلکه مریضان. اونهایی که فکر میکنن که تندرست هستن نیازی به طبیب ندارن، نیازی به دکتر ندارن، بلکه اونایی که مریض هستن، اونایی که فهمیدن که من مریض هستم، من نیاز به دکتر دارم. بعد میگه که و نیامدم تا عادلان بلکه تا گناهکاران را به توبه بخوانم. میگه من نیامدم اونایی که فکر میکنن عادل هستن، اونایی که فکر میکنن آدمای خوبی هستن، آدمای پارسایی هستن، نمیدم اونها رو به توبه بخوانم، نمیدم اونها رو نجات بدم، بلکه اونهایی که گناهکار هستن، اون گناهکاران رو اومدم به توبه بخوانم. دوستان، پس امیدوارم به طور درستی درک کردین که گناه چیست و اینکه نیاز ما برای رستگاری و نجات از گناه به خاطر این است که چقدر ما در گناه افت کردیم، چقدر ما واقعا شخص پلیدی هستیم و نیاز داریم که خداوند به ما رحمت نشون بده، نیاز داریم که خداوند به ما اون محبت و فیضش رو نشون بده که ما لیاقتش رو نداریم، وگرنه با اعمال خودمون، به کار خودمون، با انجام شریعت ما نمیتونیم خودمون رو نجات بدیم، بلکه شریعت خداوند فقط نشون میده که ما بسیار نیاز به اون رستگاری الهی رو داریم که در فقط در مسیح پیدا میشه. دوستان امیدوارم که خداوند با دلهای شما صحبت بکنه. اگر که چالش شدین، اگر دیدگاهی رو دارین که تا الان و الان دیدین که کلام خدا یه چیز دیگه میگه، امیدوارم که در حضور خداوند زانو بزنین و او رو بپرستین و مسیح رو بطلبین و بپذیرین، مسیحی که برای ما جونش رو بر صلیب فدا کرد و اون کفاره ما رو پرداخت، کفاره گناهان ما رو، و خونش رو پاشید. اوست که هیچ موقع شریعت خداوند رو زیر پاش نذاشت، بلکه به طور کاملی تمام شریعت رو انجام داد و تحقق داد. امیدوارم که در این چیزها خداوند شما رو برکت بده و با دانش درستی از نیازتون، از این مریضی گناه آلودمون، به سوی مسیح بشتابیم و به او دعا بکنیم و او رو بپذیریم و توبه کنیم و او کلام خداوند میگه در اون موقع هستش که ما رو نجات میده. آمین. با هم یه دعای کوچیکی میکنیم، بعدش از عزیزان میخوام که اگر که سوالی دارن بپرسن، وگرنه یک مدتی رو میذاریم برای دعا برای هم دیگه. ای خداوندا، از تو ممنونیم برای لطف امروزت، برای اینکه کلامت رو به ما دادی و اینکه به ما نشان دادی که راه علاجی برای گناهانمون هست. فقط جلوی ما یک آینه رو نذاشتی، فقط در حضور ما شریعت رو نگذاشتی، چون ما با شریعت نجات نخواهیم یافت، با انجام کارهای نیک نجات پیدا نخواهیم کرد، بلکه ما نیاز به مسیح داریم، نیاز به او داریم که او برای ما مصلوب شد. برای تک تک عزیزانی که در این جلسات هستن دعا میکنم، مخصوصا برای اونهایی که برایشون این موضوعات بسیار جدید هست و در چالش افتادن، از تو میخواهیم که با دلهای اونها رو لمس بکنیم و اونها رو از این موقعیتی که هستن نجات بدیم، بهشون نشون بده خداوند و چشمانشون رو باز بکن که چقدر بر ضد تو عمل کردند، با اینکه از خودشون افکار نیکی داشتن، و بعد ای خداوند بهشون نشون بده که چقدر مسیح نیکوکار است و منجی ماست. در نام عیسی مسیح می طلبیم، آمین. خب دوستان، الان موقعیتی هستش که اگر سوالی هست میتونین بپرسین و سعی میکنم جواب بدم اگه الان بتونم، و اگر نمیذاریم برای دفعه بعد، و یک مدت کوتاهی رو میخواییم برای دعا بذاریم. اگر موضوعی سوالی هست لطفا بفرمایید. خب اگر بعضی از عزیزان لطف میکنن و مدتی رو بذاریم برای دعا، برای همدیگه، برای کشورمون، برای این موقعیتی که درونش هستیم، برای نجات عزیزان، برای رشد ایمانداران، برای اونهایی که در جفا هستند، و اگر برخی از عزیزان از این وقت استفاده بکنن و در مورد این چیزها دعا بکنن خیلی ممنون میشم.
برادر من سوال دارم.
بفرمایید.
خسته نباشی، سالتون خوبه.
خیلی ممنونم. مرسی.
یهودا اسخریوتی کسی بود که عیسی مسیح رو به حالا اون سران فریسی معرفی کرد و جاشو نشون داد، در صورتی که اینا همه مشخص شده بود، چیزی بود که خود خداوند از قبل مشخص کرده. بعد الان سوال من اینه که یه همچین کسی که از قبل برنامه خداوند بوده که این کار رو بکنه و اون اتفاق واسه عیسی مسیح بیفته و بعد روی صلیب بره، چه اتفاقی واسه این آدم میفته؟ چون یه جورایی میشه گفت این آدم انتخاب شده بوده. آیا این آدم گناهکار به حساب میاد و به جهنم میره، یا اینکه چون اونجوری هم که من میدونم توبه میکنه در آخر و
بله متوجه هستم.
بله،
بعد بدونین که وقتی که پیشگویی هایی میشه از عهد عتیق و در مورد یهودای عسقریاتی پیشگویی هایی شد و تحقق یافت، او تمام اونها رو به انجام رسوند و این پیشگویی ها نشون میده که یک شخصی این کارها رو انجام خواهد داد و یهودای عسقریاتی اینها رو انجام داد و برآورده کرد، اما خداوند او رو به این کارها مجبور نکرد، او خودش خواست، او خودش تصمیم گرفت این کار رو انجام بکنه و و و همونطور که چون که این چیزها رو خداوند از قبل گفته بود که انجام خواهد یافت، به این صورت نیستش که خداوند او رو تحریک کرد و نه، خودش خواست، خودش این کارها رو انجام داد و وگرنه خدا میشه باعث گناه و خداوند باعث گناه نیست و این کارهایی رو که اون یهودای عسقریاتی انجام داد به خاطر این بودش که شخص بسیار پلیدی بود و با اون کارش بدون اینکه خودش هم درک بکنه داشت اون پیشگویی های قبلی رو به انجام می برد و همچنین به همون صورتی که پتروس به اونهایی که در روز پنتیکاست گفتش که شما خداوند تمام این چیزها مصلوب شدن مسیح رو از قبل پیشگویی کرده بود، اما شما او رو گرفتید، با دستان گناه آلودتون گرفتید و مصلوب کردین. پس پیشگویی ها شد و اونها اما با اراده شخصی خودشون پیشگویی ها رو به انجام رسوندن و بعد رسولان هم اعلام کردن که یهودای عسقریتی در اعمال رسولان میگه که به جای خودش رفت، منظورشون به جهنم رفت، به اون جایی که باید میرفت و اون که توبه کرد. در کتاب مقدس چیزهای عبارتی مثل ایمان و توبه وجود داره، اما معانی مختلفی دارن. کلام خدا میگه که بعضی هستن ایمان میارن اما ایمانشون موقتی هست، مثل اون بذرهایی که کاشته شد و برخی اون بذری که کاشته شد، اونی که در سنگلاخ بود بیرون اومد، شروع کرد به رشد کردن، اما وقتی که آفتاب بهش افتاد و گرما شد، کلام خدا میگه که هیچ ریشه درستی نداشت و این خشک شد و بارور نشد و همچنین اونهای دیگه، اما همشون به صورتی کلام خدا بعدن میگه که مسیح میگه که اینا افرادی هستن که ایمان میارن. این ایمان نشون میده که این ایمانشون چند نوع مختلف ایمان وجود داره. یه ایمان عقلانی هست که شخص با عقل خودش میگه که بله من قبول دارم که به این چیزها من باور دارم. مثلا بچه های اونهایی که در یک خانواده مسیحی به دنیا میان، رشد میکنن، هیچ رد نمیکنن کلام خدا رو، میگن ما به اینا باور داریم، میدونیم این چیزا درست هست، اما فقط ایمان عقلانی هستش. ایمانی نیستش که اونها رو تحول داده و تبدیل کرده. ایمان درونی نیستش که واقعا بهش میگیم ایمان نجات بخش نیستش که اینها رو نجات داده. واسه هم یه ایمان عقلانی هست، یه ایمان گذرا هست که شخص برای مدتی داره، اما ایمان واقعی نیستش، فقط باورها هست. و اون یهودای عسقریاتی هم به مسیح به این صورت به طور فقط عقلانی ایمان داشت و افراد دیگه هم میبینیم که به این صورت بودن، ولی نجات نیافته بود. کسی رو که مسیح نجات میده و کسی رو که مسیح براش خونش رو فدا میکنه، خداوند نمیتونه مجازات بکنه. برای همین وقتی میخونیم که مثلا یهودای عسقریاتی به جای خودش رفت، یعنی به جهنم رفت و مجازات شد، نشون میده که این واقعا مسیحی نبود. و خودش هم بسیار، این یک موضوع بسیار شگفت‌آوری هست و ما رو باید در به فکر بندازه و چالش بندازه که یهودای عسقریاتی تمام موعظه های مسیح رو شنید اما نجات نیافت. ما میتونیم بهترین موعظه ها رو بشنویم، بهترین کتاب ها رو بخونیم، کلام خدا رو بخونیم، اما نیاز اصلیمون این هستش که این تجربه نجات رو داشته باشیم و دلمون رو خداوند عوض بکنه، یک دل جدیدی به ما بده. اما میتونیم بیشتر در مورد این بحث بکنیم. امیدوارم به صورتی جوابتون رو داده باشم.
بله بله جوابم دارید و خیلی هم خوب بود، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
سلام برادر.
سلام،
خوب هستید؟ خدا هم به شما برکت بده، ممنون واسه امروز. من یه سوالی داشتم، یه چند مدت درگیر شدم، می‌خواستم بدونم که خب من خودم مدتی هست که تحول پیدا کردم و عیسی مسیح رو شناختم و ایماندار شدم و از همون موقع سعی کردم که آدم متفاوت و خوبی باشم و کلاً یه تحولی توی خودم هم احساس کردم، هم سعی کردم واسش. ولی بعضی مواقع توی درون خودم، توی قلب خودم احساس گناه میکنم. میخوام بدونم این مال فطرت و خود صفت ما انسان ها هست که گناه کاریم، یا این مربوط به گذشته گناه کار من میشه که من توی گذشته عیسی مسیح رو نمیشناختم و ایماندار نبودم. یعنی الان یکم گیج شدم، چون بعضی مواقع حس گناه هنوز توی دلم رو حس میکنم که نمیدونم این. ممنون میشم اگه جواب.
من متوجه هستم، خیلی خوشحالم که در این مورد صحبت کردین و همچنین خیلی خوشحالم که حس گناه رو دارین. این خودش نشاننده یکی از نمادهای این هستش که ما به مسیح ایمان آوردیم. چون روح القدس، کار روح القدس این هستش که نشون میده ما چه آدمی هستیم، ولی ما رو در اون نگه نمیداره، در اون ما رو فقط محکوم نمیکنه، بلکه به ما نشون میده که چقدر مسیح به ما رحمت کرده و فیضش رو نشون داده. و یک مسیحی هر چقدر که بیشتر در ایمانش رشد میکنه، بیشتر حس گناه میکنه. شما افرادی رو که در مسیح واقعا بالغ شدن و الان، مثلا من یک برادری بودش که 60 سال بود که به من میگفت، الان دیگه فوت کرد، چند ماه پیش فوت کرد، یکی از همکارای من بود، 64 سال ایشون در مسیح ایمان داشت و این همیشه به من میگفت من الان بیشتر از اون زمانی که ایمان آوردم حس گناه میکنم، از این که خداوند نشون میده که چقدر ما به اون نیاز داریم. اما اون شخص هم به ما نشون میده که واقعا مسیح چقدر پاکه، مسیح چقدر به ما لطف نشون داده و فیضش رو نشون داده. پولس رسول در این مورد در رومیان فصل 7 صحبت میکنه، میگه که در خود یک رسول، میگه در خود من یک نبردی وجود داره. من بعد خودش میگه بعضی موقع هستش که اصلا من آیا واقعا من نجات پیدا کردم؟ آیا بعد فریاد میزنه، میگه من چه آدمی هستم؟ چه جور آدمی هستم که این جنگ در من وجود داره؟ این جنگی که اگر شما مسیحی نبودین، یا اینکه یک غیر مسیحی به این صورت فکر نمی کنه. هیچ به این صورتی که حس گناه رو بکنه نداره، در گناهش لذت میبره. شاید یه ذره حس بدی داشته باشه، اما ادامه میده فراموشش میکنه. و این کارو ما میکردیم قبلا، دروغی میگفتیم، کارو میکردیم، آره یه ذره وجدانمون ناراحت میشد، بعد جلو میرفت، اصلا فراموش میشد، باش هیچ کشمکشی نداشتیم. شاید یه ذره بیشتر، مثلا من که زرتشتی بودم، مثلا شاید یه ذره بیشتر میرفتم آتشکده، یه ذره بیشتر اوستامو میخوندم. شما هم شاید به سبک خودتون کارهای مذهبی رو شاید انجام میدادین. و ولی یک مسیحی در درونش، الان دنبال اون آیاتی هستم که پولس رسول میگه، میگه که در رومیان فصل 7 هستش که در این مورد صحبت میکنه. ببخشید یه لحظه لطفا، من اینو بیارم اینجا. رومیان فصل 7 و در آخرش هست. اینجا این کل این فصل رو داره صحبت میکنه از اینکه یک مسیحی چگونه شخصی هست. شخصی هستش که در حضور خدا ما گناهانمون آمرزیده شده. ما دو حالت رو داریم. یکی حالتمون در حضور خداست در آسمان، که مسیح نماینده ما هست در حضور خداوند، در دست راست خداست و نماینده خداست، و وقتی خداوند ما رو میبینه، مانند مسیح میبینه و میبینه که برای ما مسیح جونش رو فدا کرد و به خاطر کاری که مسیح کرد تمام گناهانمون پاک شده. این در حضور خداست. اما حالت این در این دنیا، ما در دنیایی هستیم که در نبرد هستیم، ما در دنیایی هستیم که هنوز در این جسم هستیم، و با اینکه اون روح جدید رو خداوند به ما داده، دل جدید رو به ما داده، اما رومیان 7 صحبت میکنه از اینکه اما ما در جسممون هستیم، در این جسم گناه آلودمون هستیم، که در زمانی خداوند اون رو هم جلال میده، اون رو هم نجات خواهد داد. نجات ما الان فقط روحانی بوده، اما جسمانیشو هنوز نداریم. اون رو وقتی خواهیم گرفتش که وقتی که روز آخر هست. و میگه که پولس رسول اینجا میگه که مثلا آیه 21 میگه که در رومیان 7:21 مثلا خودش میگه که در آیه 18 میگه که زیرا میدانم که در من، یعنی در جسمم، هیچ نیکویی ساکن نیست، زیرا که اراده در من حاضر است. من میخوام خدا رو خوشنود بکنم، من میخوام زندگی درستی داشته باشم، من میخوام شخص مقدسی باشم و نیکوکار باشم، زیرا که اراده در من حاضر است، اما به جا آوردن آنچه که نیکوست را نمییابم، نمیتونم اونو به جا بیارم به طور کاملی، زیرا آن نیکویی را که میخواهم نمیکنم، بلکه بدی را که نمیخواهم میکنم. پس چون آنچه را نمیخواهم میکنم، من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه گناه که در من ساکن است. میگه هنوز گناه درونش ساکن است، در جسمش ساکنه. بعد میگه پس این قانون را مییابم که وقتی که میخواهم نیکویی کنم، بدی نزد من حاضر است، زیرا بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خشنودم. اما شریعتی دیگر در اعضای خود میبینم که با شریعت ذهن من در جنگ است و مرا اسیر میسازد و به آن شریعت گناه که در اعضای من است. بعد میگه وای بر من که چه انسان بدبختی هستم، کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ پس تا اینجا به طور ناامیدی داره صحبت میکنه، من در این نبردی هستم، در درونی دو تا قانون وجود داره در من و اون کارهایی رو که میدونم خدا رو خوشنود میکنه من اونا رو انجام نمیدم، اما میخوام انجام بدم اما انجامش نمیدم، برعکسش رو انجام میدم، بعد اون چیزی رو که نمیخوام انجام میدم. خب الان من چیکار کنم؟ کی هستش که منو نجات میده از این بدن مرگ، این بدنی که داره میمیره رهایی میده؟ بعد آیه 25 آیه آخرش اینو میگه: خدا را شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. پس بنابراین من به ذهن خود شریعت خدا را بندگی میکنم، اما به جسم خود شریعت گناه را. و این بعضی از واعظین قدیمی بودن که میگفتن که ما هنوز با اینکه مسیح ما رو نجات داده، اما هنوز اون پاره های لباس های قدیمیمون هنوز بر تن داریم، به صورتی هنوز اینا رو همه رو ننداختیم بیرون. و این خودش تا وقتی که ما بمیریم و در این دنیا هستیم، در جنگ هستیم، داریم همش با گناه می جنگیم. و همیشه نمیدونم شما هیچ موقع چیزی رو تو خونتون سوزوندین، غذایی رو داشتین میپختین و سوزوندین، شاید تهدیگیم که داشتین درست میکردین و زیاد مواظبش نبودین و سوزوندین و یک شخص مسیحی هم مثل یک خانه‌ای میمونه که خانه جدیدی هست اما بوی دود توش هست و ما همه درها رو باز میکنیم، اما با این حال هنوز اون بوی دود مونده تو خونه. و این تا اینکه ما این بدنمون جلال نیابه، ما در این جنگ هستیم و این دو حالت رو ما داریم. در حضور خداوند ما آمرزیده شدیم و پولس رسول بعد میره رومیان فصل 8 در این مورد صحبت میکنه، میگه که پس اکنون هیچ محکومیتی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند که جسم را متابعت می نمایند بلکه روح را. که جسم را متابعت نمی نمایند بلکه روح را. میگه دیگه ما در حضور مسیح محکوم نیستیم. بعد میگه زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد گردانید. میگه اون شریعت خداوند منو به من نشون میده که واقعا من سزاوار مرگ هستم، اما مسیح منو از اون نجات داده. و بقیهش ببخشید اگر که من روده درازی میکنم، اما این یک مسیحی این احساس رو همیشه در خودش داره و هر چقدر ما بیشتر در مسیح عمر میکنیم و بزرگ میشیم در مسیح و این روح القدس نشون میده به ما که واقعا قدوسیت چی هست و ما رو تشنه قدوسیت میکنه. برای همین شخصی که بیشتر تشنه قدوسیت میشه، لنز دوربینش هم دقیق تر میشه و میفهمه واقعا گناه درونی به چه صورت هست. و این کار روح القدس هست که ما رو بعد بیشتر و بیشتر تشنه اون کار مسیح میکنه و باعث ستایش و پرستش در درون ما میشه.
بسیار متشکرم، ممنون. من حتما کتاب رومیان هم باید دوباره بخونم و فکر کنم خیلی کمک میکنه. خدا به شما برکت بده. ممنونم.
ممنونم. مرسی.